الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در متعاقدین، گفتیم مراد از متعاقدین موجر و مستأجریه که مالک. بعد مرحوم سید فرمودن و یشترط فیه ما البلوغ، جناب مالک موجر و مالک مستأجر باید بالغ باشند. یعنی مراد از بلوغ یعنی اگر قبل از سن بلوغ شرعی باشند این اجاره باطله. حالا هر دوشون نابالغ باشند یا یکی از این دو نابالغ باشه این باطله. دیروز عرض کردیم که این شرط بلوغ یک شرط شرعیست، عرفی و عقلایی نیست، چون مراد از این بلوغ اون بلوغ شرعیست که برای مرد و برای زن در شریعت سنی تکلیف شده که بعد از اون سن تکالیف نسبت به بالغی فعلی میشه. مثلا پسر باید 15 سالش کامل بشه، 15 سال قمری کامل بشه مثلا. این گفتیم یک شرطی کاملا شرعی و غیر عرفی و عقلایی هست، لذا باید رجوع کنیم ببینیم از کدوم ادله، یعنی از کتاب یا سنت این شرط به دست میاد که باید جناب موجر بالغ باشه، جناب مستأجر بالغ باشه. نه این غیر عقلایی مراد اون اینه که این در عقل عقلا شرط نیست، درسته؟ یعنی بقیه اعراف خاصه این شرط رو ندارن، درسته؟ اونا سن قانونی برای معاملات دارن اما بلوغ رو دیگه ندارن. مثلا فرض کنید اونجا مثلا برای مثال، حالا معلوم نیست مثلا یک کسی بچه‌ای که ماشین داره مثلا شاید سن 18 سالگی باشه، اما به عنوان سن 18 سالگی برای چیزی به عنوان بلوغ ما نداریم. بلوغ یعنی زمانی که دختر یا پسر چیه صلاحیت پیدا میکنن برای ازدواج، یعنی اون حسی که در اونها در اون سن تقریبا زنده میشه پیدا میشه.
بلوغ شرعی معنی
یا بلوغ اقتصادی؟ نه، بلوغ بلوغ شرعیه. علاوه بر بلوغ شرعی باید رشید هم باشه، شرط دیگریه. لذا اگر رشید باشه اما بالغ نباشه این عقدش باطله. پس موجر باید بالغ باشه، مستأجر باید بالغ باشه. باید برسیم به این ادله به اصطلاح شرعی ما که کتاب و سنته که از کجا استفاده میشه این شرط بلوغ. فقها هم به آیه قرآن تمسک کردن هم به روایات عدیده، اما مهمترین دلیل همونطور که در آیه روشن میشه همین آیه شریفه هستش. آیه بود وقتل و یتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. در این آیه شریفه که سوره نساء هستش آیه 6، خداوند دفع مادر به یتیم معلق کرده بر دو امر، یکی بلوغ یکی رشد. بنابراین اگر بلوغ باشه رشد نباشه دفع جایز نیست، اگر رشد باشه و بلوغ نباشه باز دفع جایز نیست. در آیه شریفه می فرماید وقتل و یتاما حتی اذا بلغ النکاح. اول ترجمه آیه رو بگم بعد وارد بشم در استدلال با آیه بعد در اشکالات عجیبی که بر این استدلال شده. وقتل و ابتلا به معنی اختبار و امتحانه. در آیه شریفه متعلق ابتلا و اختبار ذکر نشده، خداوند نفهمده اینا رو در چی امتحان کنه، فقط فرموده امتحانشون کنید، نفرموده در چی امتحان کنید. فقها دو احتمال دادن، یکی این که مراد از ابتلا ابتلاء در بلوغه. ببینید که آیا این بچه بالغ شده یا بالغ نشده. بعد اگر دیدیم که بالغ شده فان آنست و منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم، پس مراد از ابتلا چیه؟ ابتلاء در بلوغ، امتحان و اختبار در بلوغ. احتمال دوم در ابتلا که متعلق استفنا شده امتحان و اختبار در رشد. میگه اینها رو امتحان کنید، اینها رو اختبار کنید، ببینید رشد دارن یا ندارن. اگر اختبار کردی فان آنستون، اگر اختبار کردی و رشد داره یافتید، فدفع او الیهم اموالهم. این دو احتمال، این دو احتمال خوب دقت کنید، توی بحث ما اثری نداره که مراد از ابتلا معنای اوله یا مراد از ابتلا معنای دومه. مشهور ابتلا رو به کدوم معنا گرفته؟ معنای دوم گرفته. یعنی اینا رو امتحان کنید، اختبار کنید، ببینید رشد دارن یا ندارن. مثلا معاملاتی رو اینها رو بشین در اختیارشون قرار بدید، خودتون اینها رو تحت نظر بگیرید، ببینید رشد مالی و رشد معاملی دارن یا ندارن. اما احتمال اول یه معید داره و معیدش کدومه؟ روایتی رو که علی ابن ابراهیم در تفسیر نقل کرده از امام صادق، که این روایت در تفسیر صافی هم ذکر شده، روایتی داره که امام در زیل این آیه فرمودن که مثلا غیر رشید شارب الخمر رشید نیست. بعد فرمودن خود امام اگر شک شد ما ندانستیم که این شخص بالغه یا نابالغه، امتحانش میکنه. بعد دو تا روش برای امتحان امام فرمودن، یکی بوی زیر بغل. گفته میشه که انسان بعد از این که به احتلام میرسه عرق زیر بغلش چیه؟ بو میگیره. و قبل از احتلام این عرق چیه؟ بو نداره. اگر مثلا عرقش بوداد، زیر بغلش بوداد، معلوم میشه که احتلام صورت گیره. یکی دیگه به اصطلاح انبات شعر خشن هستش در موضع. امام این دوتا رو فرموده. ظاهر کلام امام در اینه که مراد از ورطل و یتاما چیه؟ اختبار کنید که ببینید آیا اینها به سن بلوغ رسیدن یا نرسیدن. انبات رو انسان مثلا میتونه مشاهده کنه، یا اون بوی عرق رو میتونه انسان چکار کنه؟ امتحان کنه. منتها در روایت آمده این معنا، اون تا ظاهر این آیه شریفه چیه؟ ابتلاء در رشد. چرا؟ چون اگر مراد ابتلاء در بلوغ بود، کلمه ابتلاء یعنی امتحان و اختبار کردن نامناسبه. تناسب با بلوغ چیه؟ فحصه. فحص کنید. اختبار یه نحوه چیه؟ آزمایش کردن، تجربه کردنه. اختبار فحص نیست. خود انسان درگیر میشه، خود انسان اختبار میکنه. لذا این که در آیه شریفه داره که وقت رو اینها رو اختبار کنی، نداره فحصو. فحص نه، اون فحص اون دیگه اختبار نمیخواد. آدم زیر بغلش بو کنه میده بو میده یا نه دیگه، این اختبار نمیخواد، ابتلا نمیخواد. بله؟ نه، معنیش اینه که اینها رو امتحان بکنید تا زمان بلوغشون، این تا زمانی که بلوغشون به شما معلوم بشه. مثلا بله، خب مفاید هم داخل هست که خود بلوغ باشه، یعنی اختبار بکنید تا مثلا زمان بلوغشون، تا زمان بلوغ. چون اشارا خیلی گفت اگر آیات ابتلا هم باشه خلاف ظاهره، هر دوش خلاف ظاهر داره. نه، ظاهر آیه شریف اینه که اینا رو اختبار کنیم، ببینید آیا رشیدن یا رشید نیستن. خب آیه میگه وقتلو یتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم، یعنی فان شاهدتم، فان ابصرتم، اگر دیدین که اینها رشد دارن، فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو به خودشون برگردید. از این آیه استفاده شده که ولایت بچه چه ولایت بر اموالش پیدا میکنه که میتونه تصرف مالی داشته باشه بر اموالش که بالغ بشه یک و رشید بشه دو، چون دفع مال معلق شده بر دو امر، بلوغ و رشد. این آیه است که مهمه. این آیه که اگر این آیه دلالتش تمام بشه، معناش اینه که تمام تصرفات مالی افتقار در اموال خودشون چیه؟ باطله. این دقت کنید اشتباه نشه، این که میگیم تصرف در مالشون باطله معناش این نیست که تصرف در اموال دیگران باطله، این اشکال نداره. ما مثلا فرض کنیم یه بچه هست بالغ نابالغه اما رشیده، میتونیم اون رو وکیل قرار بدیم در بیع منزل، در اجاره منزل، این اشکال نداره، کسی اشکال نکرده. اشکال در اینجاست که سبی میخواد تصرف بکنه در چی؟ در اموال خودش. خودش میخواد اموال خودش خرید و فروش کنه، خودش میخواد اموال خودش اجاره بده. بله بله اشکال رشید باطله، اجاره باطله، باید رشید باشه، رشید در مقابل سفاهت سبی نباید باشه. و اینم دقت کنه، این که میگیم تصرفات سبی در اموال خودش باطله فرق نمی کنه معذور باشه یا غیر معذور، این محل بحث نیست. از این آیه استفاده میشه که بچه کی ولایت پیدا میکنه بر اموال خودش؟ مطلقا وقتی که بالغ باشه و رشید باشه. فرقی نمیکنه اگر در سن قبل از بلوغ تصرف کرد در مال خودش، این تصرف باطله ولو به اذن کی باشه؟ ولیش باشه. الان اونی که محل بحث ماست تصرف سبی در اموال خودش. این آیه گفتن دلالت میکنه، در دلالت این آیه استدلال به این آیه اشکالات عدیده شده. اشکال اول گفته شده که در آیه شریفه اصلا سخن از صغیر و نابالغ نیامده، سخن از یتیم آمده. گفته یتیم کی ولایت پیدا میکنه بر اموال خودش؟ که بالغ بشه و رشید بشه. اما بحث ما اهمه، اما صغیری که یتیم نیست، چون یتیم اخذ از چیه؟ صغیره. اما صغیری ما داریم که یتیم نیست. خب این کی ولایت پیدا میکنه بر اموال خودش؟ که بالغ بشه و رشید بشه. این آیه که دلالت نمیکنه، این آیه موضوعش یتاماست، نداره وقتل الصغار یا وقتل الصبیان یا وقتل الاطفال، این که نمیده تو آیه، داره وقتل الیتاما، وقتل الیتاما حتی اذا بلقو فان آنستم. این فقط راجع به یتیمه. یتیم گفتیم بچه نابالغی است که پدر نداره. یتیم اگر اموالی داره کی اموالش به ولایت پیدا میکنه؟ که بالغ بشه یک و رشید باشه دو. اما صغیری که یتیم نیست، صغیر عم از یتیمه، آیه راجع به یتیم آمده، راجع به صغیر نیامده. میگیم ایشالله در جواب فرمودن که نه ما القاء خصوصیت میکنیم عرفا، فرقی نیست بین یتیم و صغیر غیر یتیم. صغیر غیر یتیم که پدر داره، این صغیر غیر یتیم که پدر داره احتمال فرق نمیدیم بین یتیم و بین صغیر. اونی که به نظر عرف میرسه یتیم بودنش دخالت نداره، فقط دو تا امر دخالت داره، یکی صغرش، یکی عدم رشدش. این دوتا باعث شده که یتیم محجور بشه از تصرف، یکی صغر یکی عدم رشد. خب این صغر و عدم رشد در صغیر غیر یتیم هم هست، هم صغیره و هم چیه؟ غیر رشیده. پس بنابراین القاء خصوصیت میکنیم از یتیم به چی؟ به همه استقاق ولو یتیم نباشه. بر القاء خصوصیت اشکال شده، گفته شده اینجا ما نمیتونیم القاء خصوصیت عرفاً بکنیم. خوب دقت کنید، یتیم پدر نداره، پشتیبان نداره. شخصی که پشتیبان نداره مقتضای احتیاط اقتضای اقلایی و عرف چیه؟ که احتیاط بیشتر بشه در چی؟ در اموالش. یعنی ما نسبت به اموال یتیم احتیاط بیشتری داشته باشیم، چون پشتیبانی نداره. اون چی که در واقع میخواد در آیندهش پشتیبان بشه همین اموالیه که داره. اما در صغیر غیر یتیم این پدرش هست، احتمال این که در معرض خطر قرار بگیره قطعیه کمتره، چون دقیقه این خارجن هم همینجوره، نوعاً پدرها بچه ها تا 50 سال تر کسی میده اصلا چیه سرپرستی میکنن. به قولی آقایی گفت که ما به بچه ها گفتیم که تا وقتی که ما زنده ایم شما بریش ما وست، چه بخواهیم چه نخواهیم، یعنی ما باید از شما حمایت بکنیم، چون بالاخره بچه ها همینطور بوده، نوعاً هم همینطوره، یعنی بعد از این که بزرگم میشن اولادم پیدا کنن، نوعاً پدرها چیه حمایتشون میکنن. آره، اما به خلاف یتیم، یتیم کسی نداره که ازش حمایت بکنه، لذا این تناسب داره که نسبت به اموالش چیه دو قبضه احتیاط بشه، هم بلوغ باشه و هم رشید باشه. و اما یتیمی که بالغ هست و رشید نیست، این انشاءالله میاد، اون بچه ای که بالغ هست و رشید نیست، دقت کردیم بالغ هست و رشید نیست، این ولایت نداره. هم عرفن هم آیه دیگه میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، خود اون آیه میگه که سفیه چیه ولایتی نداره. اما بچه ای که نه اموالکم گفته شده، این مراد از اموالکم نه اینکه اموال خودتونه، این مالهای خودتونه، یعنی مالی که این اشعار به این داره که مال شماست، نه اینکه مراد اموالکم مال خودتون، نه مثل لا تقتلوا انفسکم، آره نه اموالکم یعنی اموالی که مال مردم، یعنی این پولی که اضافه به شما داره، مالی که ثروتی که مضاف به مردم داره، لا تؤتوا السفهاء اموالکم. و اما اون بالغ رشید، بالغ بخش نابالغ رشید، صغیر رشید، این صغیر رشید دقت کردین آیه میگه بهش اموالش ندین در اختیارش به خاطر احتیاطه، اما در راجع به صغیر غیر یتیم که آیه نداره، که اون یه پشتیبان داره که پدرشه، حالا برفرض هم اگر به خاطر کمبر و رشیده تجربهش کمتره، خب انسان ها همینطورن، مرد 60 ساله یک تجربه ای داره که جوان 30 ساله نداره به هیچ وجه. خب رضا در باب یتیم میگه نه، خداوند احتیاط کرده هم بالغ بشه و هم رشید بشه، بعد اموالش در اختیارش بده. اما در صغیر آیه نسبت القاء خصوصیت عرفی نشد، وقتی که القاء خصوصیت عرفی نشد بگیم که به اطلاقات چی ادله یا رجوع میکنیم به اون بیان هایی که گفته شده، و چون گفتیم در اندر عرف العقلا نابالغ رشید چیه معاملاتش صحیحه، پس این جهت هستش که انصافش اینه که ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم از یتیم به چی؟ به هر صغیری. و این آیه راجع به یتیم فقط میگه وابتلوا الیتاما، ما بگیم هر صغیری رو بلو رشید هم باشه، این آیه شامل میشه به القاء خصوصیت، چون عنوان یتیم که نمیگه، اون بچه ای که پدرش زنده است بهش یتیم نمیگه. این اشکال اول که به نظر میرسه لااقل باید تأمل کرد، این القاء خصوصیت عرفیش روشن نیست که از یتیم تعدی کنیم به هر صغیری و بگیم صغیر رشید تصرفاتش به مقتضای این آیه چیه؟ باطل است. چی؟ نه بابا هیچ کدوم پدر نمیشه، اگه درسته درسته دیگه، باشه قرار دادم، قرار دادم نقصی که واقع میشه، هیچ کسی ها پدر انسان نمیشه، نه شارع دستور داده، اما دستورش برمینه که شدید گرفته، نه میشه خداوند که مستقیما نمیاد دخالت کنه، خداوند که اینه جای پدر بشینه مستقیما دخالت کنه. یتیم فآوا، یتیم اینه که پدر نداشته باشه، خب طبیعیه که پدر هیچ وقت نه جای پدر بزرگ میتونه بگیره، پدر بزرگ جای پدره، نه عدول مؤمنی چه برسه فساق مؤمنی. بله شارم به این مقدار دستور داده ستکاری کرده، پس از یتیم تعدی کنیم به هر صغیری، بگیم این آیه صغیره به اصطلاح غیر یتیم رو میگیره، بحث ما در صغیر رشید ها، صغیری است که همه شرایط متعاقد رو داره الا بلوغ.
در موارد احتمال
اصلا ببینید در قوانین هیچ وقت و در قوانین و چه عقلایی چه عرفی و شرعی به صورت موردی این نمیشه، به صورت کلیته و ما در مقام استظهاری استظهار عرفی برای امکان داره یک کسی باشه که مثلا برای مثال رفیقش صد تا پدرش باشه یا مادرش صد تا پدرش باشه، اما بحث یک استظهاره، الان استظهار عرفیه. آیه میگه یتیمی که صغیر است و به اصطلاح ممیزه ولایت نداره بر اموالش. عرض کردیم فعلا مفاد آیه اینه، تا بعد ببینیم این هست یا نیست. این اشکال اول که این آیه اطلاقی نداره که صغیر غیر یتیم رو بگیره، نهایتش در ایتام اینه و الان بحث ما در صغیره نه خصوص یتیم. نه قبول نکرد، اون قول آخرش میگی نه قبول نکرد. اشکال اولی که شده این هست که در آیه صغار نیمده، یتاما آمده. اشکال دوم اینه که خوب دقت کنیم آیه شریفه چی داره؟ داره وبتلال یتاما حتی اذا بلغوا، یتیم ره اختبار کنید ببینید رشید تا زمانی که اذا بلغ. مراد از آیه این نیست که تا زمان بلوغش بوره چیه؟ بوره اختبار کنید، این پشت سر هم بوره اختبار کنید. مثلا فرض کنید یک سال به بلوغش مونده، یه بار اختبار کردیم دیدیم رشیده، آیه این رو نمیخواد بگه بار دوم برو اختبارش کن. تو مثلا یک سال که مونده به بلوغش هر ماه یا هر هفته او رو چیکارش کن؟ اختبارش کن. این اختبار مقدمه چیه؟ فهمیدن معرفته. شما اگر به یک بار فهمیدید رشیده یا نه به دو بار فهمیدید رشیده، آیه نمیگه بازم ادامه بده تا چی؟ حتی اذا بلغ. خب آیه دفع مال رو بر چی موقوف کرده؟ بر اختبار قبل از بلوغ، نه اختبار و بلوغ. این تو خیلی با هم فرق داره. آیه نمیگه که دفع مال موقوفه بر چیه؟ اختبار و بلوغ. آیه میگه که دفع مال موقوفه بر چی؟ بر اختبار قبل از بلوغ. خیلی فرق بین این دو. بذار شما یک سال قبل از بلوغ این بچه یتیم رو اختبار کردیم، دیدی نه رشیده. آیه چی میگه؟ فتفاویره این انبانه فعن آنستون. چون کسی از آیه بعید اینطور فهمیده باشه که باید ما تا دم بلوغ پیشنه اختبارش کنیم. نه فرض میکرم دفعه اول دوم سوم فهمیدی، باز من مثلا مونده سه سال دیگه بالغ بشه. بعض چیز گوشم مثلا 9 سالگی رشید میشن، مثلا 10 سالگی رشید میشن، رشید در معامله میشن. دقیق فهمیدی؟ آیه هم یه استمرار داره. آیه میگه دفع مال معلق بر چیه؟ بر اختبار چیه؟ قبل البلوغ، یعنی بر رشد. بر میگه فبتل الیتاما فئن آنستم. میگیم شده اونم میگیم خدمت شما عرض کنم که گفته شده پس بنابراین فئن آنستم منهم رشدا. خود آیه نگفته فئن آنستم منهم رشدا بعد این اونس رشد رو معلق کرده باشه بر اختبار و بلوغ و بعد نتیجه ده معلق باشه بر چی؟ بر بلوغ. و این فقط ده معلق بر یک چیزه و اون اختبار قبل از بلوغ. ساکت آیه، آیه ساکت. فرض کنیم ما یک سال به بلوغش مونده، اختبار کردیم دیدیم این بچه رشیده، این آیه اینو میگیره یا نمیگیره؟
چرا نمیگیره؟ خب نه ما امتحان کردیم، نمیان. حالا ما اگر اختبار کردیم و فهمیدیم رشیده، اما یه سال دیگه مونده تا بلوغه.
نه
یعنی چی؟ پس این باید چیه؟ خب من قبل از بلوغ امتحان کردم، خب شما نزا بعد از بلوغ امتحان کن، خب من قبل از امتحان بلوغ خودم هم تو معنی میکنی. آقا آیه میگه قبل از بلوغش اختبار کن، نزا بعد از بلوغ. چی؟ نه بابا میشه حتی ازا برد قایت دفت باشه، نه پس حتی نه یعنی ازا قایت ابتلاع دیگه، نه قایت این باشه. یعنی میگه ابتلاع قبل از بلوغ انجام بدید، نه اینکه فبتلالیتا ما فا این آنست و من هم رشدن و دیگه دو حتی ازا بلغ و نکاح فتفا و اله هم هم بادا اینجور نیست. آیه ظاهرش اگه بخواهد
میگه که بخواهد بلوغ امتحانش میگه و اصیش بلوغ شد اندارم تردو باشه باشه باید ما هم باید ما این کلام نمیدونم
که جی موقعی اون کلام
به اینکه قبل بلوغ امتحانش بخون کرد و روش بدونه شو بعدم بادا شدن بهش
خب بعدن بشون بده بعد از بلوغ. این کجا آیه میگه؟ قایت ابتلاع آیه میگه فبتلو حتی ادا
بلوغ اصلا نیست لحن نمیشه.
اون اشکال دیگریه که میگیم آده اشکال میگیم
دل این اشکال من فرمان نمیشه
یعنی اون باید بشه
این
فهم رو اتفاقی کنم شد وگرنه
این
نکته یادی جلو این فهم رو اشاره میگم اونه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین گفته شده که آیه معلق است بر ابتلاء قبل البلوغ، نه بر ابتلاء و بلوغ. به عبارت که دفع معلق است بر چی؟ بر رشد معلق شده فقط. منطقه آیه میگه ابتلاء قبل البلوغ باشه. خب اشکال شده که اگر اینطور باشه حتی اذا بلغو میشه لغو، یعنی حتی اذا بلغو میشه لغو. آیا اینطور میگو؟ میگو وقتلو یتاما و این آنست و منهم رشدا فتقه و الهم اموالا. آیا اینطور میگو؟ میگو وقتلو یتاما. پس این میشه لغو ذکرش. جواب داده شده که خوب دقت کنین، جواب داده شده که این حتی اذا بلغو آیه میخواد بگه که این ابتلاء یتاما قبل از بلوغ باشه نه بعد از بلوغ. این فقط برای بیان این نکته هستش که حتی اذا بلغو این برای قبل از بلوغ نه برای بعد از بلوغ. دقت کردین؟ یعنی این ابتلاعتون بعد از بلوغ انجام ندید، این قبل از بلوغ انجام بدید. اونم عرض میکنم جواب دادن که این حتی پس لغو نیست، فقط میخواد بگه که این ابتلاء یتاما چیه؟ این ابتلاء یتاماتون قبل از بلوغ باشه نه بعد از چی؟ نه بعد از بلوغ. این بعد از بلوغ ابتلاء نکنید. جواب داده شده که بازم لغوه. چرا؟ عنایت کنید، چون خود یتیم این رو میرسونه، خود یتیم این رو میرسونه که این شخص چیه؟ این شخص یتیم خوش، یعنی بچه نابالغه. دیگه احتیاج نداره بگه وقتل و یتاما حتی اذا بلغ و نکاح فا این آنستون من هم رشدا، احتیاج نگه وقتل و یتاما. خدمت شما عرض کنم که جواب داده شده که نه، این حتی اذا بلغ و یتیم نمیرسونه. خوب دقت کنید، گفتن فرق است بین یتیم به معنای عرفیش و بلوغ به معنای شرعی. بلوغ در آیه که آمده مراد بلوغ شرعی است. حتی اذا بلغ النکاح یعنی برسه به اون اوان چی؟ اوان صلاحیت. اما در نزد عرف معیار این نیست. مثلا برای مثال میخوام بگم اگر یه بچه 12 ساله این چیه؟ 12 ساله مثلا موی درشت بر بدنش پیدا بشه، این به لحاظ شرعی چیه؟ بالغه. اما به لحاظ عرفی چه؟ این یتیمه. یا در دختر بچه که خیلی روشن‌تره، اگر دختر بچه این 9 سال قمریش تکمیل بشه، نه، به اون معنی نیست. دقت میکنید مثلا بچه دختر بچه 9 ساله در نظر بگیرید، دختر بچه که 9 سال قمریش تکمیل شده باشه تقریبا 8 سال و نیم خورده بیشتر میشه، این میشه چی؟ بچه بالغ شرعه. اما در نظر عرف این مصداق چیه؟ مفهوم یتیمه. پس بنابراین باز ما به این حتی اذا بلغ احتیاج داریم. گفته شده که در عرف یتیم در حدی هستیست که یک نیازی داشته باشه به یک پدر برای سرش، اما این به حسب بچه هایی یک سن خاصی نداره، مثلا یک مثلا 14 سالگی مثلا اینطور نیست. بچه که میگن نابالغ یعنی هنوز احتیاج داره به چی؟ به سرپرستی یا سرپرستی پدرش، این میشه یتیم. ببینید شما وقتی میگین در مقابل یتیم، ما چون در اینجا شار بالغ رو تعیین کرده، وقتی یتیم رو که میشه یتیم شرعی، ما از همین بلوغ فهمیدیم نه از یتیم اصطلاح جداگانه. اگر عذاب بلغو نمیامد، اگر عذاب بلغو نبود در آیه، هر کسی که بر مفهوم عرفی یتیم، مثلا برای مثال میخوام بگم اگر در یک آیه حتی اذا بلغ و نکاح نیامده بود، حملش میکردیم اونی که عرفاً یتیم حساب میشه.
این معنایی که
شما نسبی
برای یتیم نسبیه،
نه نه رشد نیست، رشد مراد رشد معاملیه. ببینید الان یا آدمی از 40 سال سن نشه خیلی هم خوب بلده، اما رشد معاملی نداره. رشد معاملی اشاره کردیم قبلا، کسی که سرش تو معامله در کلاه رفتن دون متعارفه. همه ما انسان ها چیه؟ سرمون تو معاملات کلاه میره، منطقه به نحو متعارفه. مثلا فرض کنید توی 100 تا معامله تو 5% یا 2% ما سرمون کلاه میره، اما یه آدمی هست که توی معاملات 10% سرش کلاه میره، این میشه سفیه. 15% نه یوت دیگه معامله نیست، نه یوت معامله نیست. بعضا میبینید که آقا مثلا برای مثال میخوام بگم، بعضا میبینید خیلی خوبه میتونه خودشون اداره کنه، اما تو معاملات تو سرشون کلاه میره، یوت دیگه نسبی نداری. مفهوم عرفیش نه، نه نه مفهوم عرفیش نسبی نیست، از این جهت نسبی نیست، از این جهت
بچه‌ای هست که
در سابقه قشنگ می‌تونه برای مثلا نه یعنی احتیاط لازم، نه یعنی لازم نیست که بتونه چیه سفیه هم نباشه، یعنی سفیه غیر از اینی که خودش می‌تونه اداره کنه یا نه. بلوغ شرعی هم زمراتبه، بلوغ شرعی هم زمراتبه. یه پسر شرعی میتونه تو سن 10 سالگی،
نه یه مرحله‌ای داره که معلومه درسته که ما تو افلاد توی سن‌های متفاوته
رو خونده، اتفاقا خیلی هم معلوم نیست، چون علائمش هم چیه؟ علائمش هم علائم نامشخصیه. مثلا در مرد احتلام کجا مشخص میشه این مختلف میشه یا نمیشه؟ لا یعلم الا من قبله. حالا مثلا موی درشت آدم میشه مثلا نگاه کنه، اما مثلا ریش رو آدم مثلا میبینی، اونا که علامت میدونن. تمیز خوب بدیه، نه 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 خوب بدی تو رفتاره، یعنی افعال قبیح از افعال حسن تشخیص میده، فعل کار خوب بد رو میفهمه. ببین بچه کار خوب، مجنون کسیست که خوب بد رو تشخیص نمیده، سفیه کسیست که مصلحت و مفسده رو تو معامله تشخیص نمیده، و بچه غیر ممیز به منزله مجنونه، نه به منزله چیه؟ سفیه. خدمت شما عرض کنم
به شخص و به حالات و اینا نگاه
نمی‌کنم. این حتی اذا بلغوا یا غایت ابتلاء، یا غایت دفع غایت ابتلا باشه، گفتیم درش استمرار نیست. اینه چطور میخواییم استفاده کنیم که دفع معلق بر بلوغ هم هست، من که با شما غایت ابتلاعه. لذا کسانی از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر یک نظری دیگری مطرح کردن، گفتن این حتی در آیه شریفه اصلا برای غایت نیست، این معنای غایت رو نداره. بله؟ بله، یعنی حتی ابتداییه یا حتی به معنی تعلیله. وقتل الیتاما، خب وقتل الیتاما تا چی؟ تا اذا بلقو و آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم، قبل از بلوغ اینها رو اختبار کنید تا وقتی که به بلوغ رسیدن و رشید بودن بهشون بدید. غایت ابتلا نیست، به منزله تعلیله. تا وقتی که بالغ میشن و از اینها رشد فهمیده میشه بهشون بدید، انشالله برای جلسه آینده. و اشکالات دیگه هم هست که متعرض میشید.
چون منظم به شما چجوری جواب بدتی نیازه به نکاح نمیخواد؟ اونا گفته بودن که یتیم یعنی بالغ.
نه ببینید، این بالغ که میگم بلوغ عرفیه، مراد بلوغ عرفیه.
شما جواب دهید که بلوغ شرعی نیست، بلوغ عرفیه.